رفتن در راهی به وسعت اندیشه ها، در مسیر گفتگو و شنیدن صدایی که چراغ راه اندیشیدن را روشن می کند. چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه اذهان و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم یعنی این که داره اون زرم.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا داره
زمان دستم. این همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغیست نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. چراغ اندیشه. برنامه چراغ اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به تک تک دوستان. سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم آقای رستمی و همه دوستان حاضر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و آقای رستمی.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و شنوندگان عزیز و گرامی.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، حضار محترم و شنوندگان عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و همه شنوندگان عزیز.
گفتگوی چراغ اندیشه امروز، موضوع این هفتمون امید هست و اهمیت اون در زندگی. خواهش میکنم توجه کنید، امید و اهمیت اون در زندگی. انگیزه ما از پرداختن به این موضوع از اونجایی شروع شد که فیلمی در فضای مجازی پخش شده بود، در یکی از برنامه‌هایی که با هم صحبت می‌کردیم صحبت شد در موردش و اونم این بود که گروهی از پیروان مسیحیت داشتن در اون فیلم برای منجی و ظهور منجی آخر از زمان خودشون دعا می‌کردن. در اونجا بحث امید مطرح شد و نسبت میان دعای برای ظهور منجی و امیدواران زیستن که در همون جا هم بود که یکی از دوستان این ربط رو به شکل خیلی جدی مطرح کردن. این سوال شد که دعا برای منجی چه ربطی به امید داره و این هم شد که ما از دوستان شنونده و از حضار خواستیم که به این مسئله بپردازیم، در یک یا دو برنامه مسئله امید رو بازخوانی بکنیم.
من یه داستان در مورد امید میدونم، اونم اینه که در تاریخ یونان فکر میکنم خوندم که یه زنی یونانی بوده که به دست خدایان اونا خلق شده بود، اسمش پاندورا بود. شهرت این خانم به خاطر جعبه‌ای بوده که الان نمیدونم خدایان اونا بهشون داده بودن. اونا خدایانشون منظور پرومتئوسه که بشر رو آفرید، البته این بشر فقط به صورت مرغ خلق شده بود. زئوس خدای خدایان یونان که تو یکی از کوه‌ها زندگی می‌کرده، حالا یادم نمیاد اسم کوهش. یه روز پرومتئوس آتشی که نزد خدایان اون کوه بوده می‌دوزه و به انسان میده تا ازش استفاده کنه. به همین دلیل مورد غضب زئوس قرار می‌گیره و زئوس هم برای تلافی تصمیم می‌گیره در مقابل جنس مرد اولین زن یعنی پاندورا رو خلق کنه. بعد به یکی دیگه نمیدونم اسمش هفاستوس بوده، دستور میده تا آب و خاک رو با هم دیگه قاطی کنه و یه بدنی رو بسازه. بعد به همه خدایان اونجا دستور میده که بهترین نعمت‌ها رو به این زن بدن، یکی بهش زیبایی میبخشه، یکی بهش موسیقی میده، یکی دیگه هم اسمشو میذاره پاندورا. دیگه پاندورا هم معنیش اینه که همه نعمت‌ها رو میده به اون پاندورا. حالا جالبه که حالا زئوس پاندورا رو برای همسری داداش پرومتئوس انتخاب میکنه و پاندورا با خودش یه جعبه اسرارآمیز داشته که هرگز نباید در این جعبه رو باز میکرده. حالا اینه که گفتم به خاطر همین جعبه بود، چون پرومتئوس تمام مصیبت‌ها و رنج‌ها رو همه رو، یعنی آنچه که بدی تو زندگیه، خلاصه توی این جعبه گذاشته بوده، درش رو قفل کرده و نباید این جعبه باز میشده تا به نوع بشر آسیب نرسه. خلاصه با هم دیگه ازدواج میکنن و تا یه روز پاندورا طاقت نمیاره و در جعبه رو باز میکنه، که بعد از اینکه باز میکنه تمام مصائب و مصیبت، رنج، بیماری، پیری، مرگ، دروغ، دزدی، جنایت، همه اینا و از این دست مشکلات دنیا رو فرا میگیره. پاندورا که از بیرون اومدن اینا خب فوق‌العاده ناراحت میشه، سریع در جعبه رو میبنده، اما جعبه دیگه خالی شده بوده. تنها چیزی هم که ته جعبه باقی میمونه، که به اصطلاح میگن جای زیادی هم نمیگیره، مثل چیزای بد بیرون نرفته، حالا افسانه های یونانه دیگه، من حکمتشو نمیدونم، ولی میگن تنها چیزی که درون جعبه باقی مونده بوده امید بوده. امید تنها چیزیه که برای ما بنابر افسانه های یونان تنها چیزیه که برای ما باقی مونده، تنها چیزیه که میتونه تو ته این جعبه باقی مونده و میتونه با تمام بدی ها مقاومت کنه، مهمترین چیزیه که تا الان بنابر یونانی، افسانه های یونان میگن که تنها چیزیه که الان میتونه تو این مشکلات به داد ما برسه این امیده، ته جعبه پاندورا مونده و میتونه به داد ما برسه. یا خلاصه اینو گفتم که بگم امید توی کشور دیگه هم این شکلی وجود داره.
امید خیلی مسئله کلیدی هست توی زندگی. به نظر من چرخ دنیا رو امید میچرخونه. الان شما هر حرکتی که توی این دنیا اتفاق میفته، هر تلاشی، هر جنبشی هست، پشتش یک امیدیه. و مادری که بچهش رو تراخوش میکنه، امید به آینده این بچه داره. آدمی که میاد سر کاسبی، میاد توی بازار، امید به این داره که یه درآمدی داشته باشه. کسی که شب تا صبح بیدار میمونه، برای کنکور میخونه، امید این داره که تو دانشگاه قبول بشه. پشت هر فعالیتی یه امید به آینده‌ای هست.
اما الان یه جوریه که امید توی کشورمون خیلی کمه.
خب اگه امید نباشه که کسی زندگی نمیتونه بکنه. این همه تلاش و تحرکی که ما تو مردم میبینیم گویا یه امیدیه.
راست میگی، بالاخره مردم به یه امیدی این همه تلاش میکنن.
بزرگوارو توجه بکنید، ما همونطور که قبلا هم گفتیم، امید داشتن باور به نتیجه مثبت اتفاقها یا شرایط هست و زندگی با امید یه فرایند مشترک رو طی میکنن. یعنی اینجوری بگیم، هرچه یه زندگی زندگی تره که امید در اون میدرخشه و امید یه احساسه. یعنی به این توجه بکنیم، امیدواران زیستن همراه و همزاد زندگی، یعنی سهمش خیلی زیاده قبل اینکه فکری شکل بگیره، قبل اینکه عقیده‌ای باشه. یعنی اصلا در کودکان بررسی بکنید، یعنی برید واحد بررسی امید رو ببرید تو واحد زندگی و ببرید به پیشینه ی حیات انسان، از این منظر نگاه بکن. اون تعریف رو تا ما به دست نیاریم، تا این مخرج مشترک بزرگ رو تحصیل نکنیم در تعریف امید، اون وقت هر چیزی رو میگیم امید. دیدید مثلا اونایی که رو عشق خیلی حساسن، رو مفهوم عشق، هر نوع دوست داشتنی رو مثلا عشق به مثلا موتور، میگه آقا تو رو خدا مواظب باش، عشق به موتور گرچه معنای علاقه شدید به موتور رو میرسونه، اما کلمه عشق اینجا جاش نیست. امیدم یه همچی ترکیبیه. خیلی توجه بکنیم برای اینکه اگه معنای امید رو خوب درک بکنیم، اون سوالاتی رو که داریم بهش پاسخ داده میشه.
چراغ اندیشه، چراغی است از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی. روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه، گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدن.
تو این دنیای امروز چیزی که بیشتر از همه خود نمایی میکنه اخبار ناراحت کننده و وقایع تلخه از زندگی آدم ها، محیط زیست، مشکلات محیط زیستی، اوضاع آشفته جهان. همه این بدبختی ها، مشکلات، جرم و جنایت ها، جنگ ها، اینا، مشکلات اقتصادی و اجتماعی که میشنویم، همه اینا باعث میشه مردم یه احساس ناامیدی بهشون دست بده، دیگه کسی انگیزه برای کار کردن نداره.
آره همین جوریه، همه با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه داشتن. این معنیش نیست که همه امید دارن، همه امیدوارن.
ببینید یه خواهشی رو من، شاید این پنجمی یا ششمین باری باشه که در اینجا چراغی روشن است، در برنامه‌های مختلف از شما و شنونده‌های بزرگوار درخواست می‌کنم که قید همه رو ما به ازای تجربه شخصیمون به کار نبریم. یعنی تا با یه چیزی مواجه میشیم، ولو یه مقاله می‌خونیم یا یه خبری به ما میرسه، سریع میگیم همه اینجوریان. نه، اولا در مدیریت کلام و در حیثیت علمی و منطقی بیان خودمون قید همه که سور عمومی بهش میگن و استفاده نکنیم. این یک، یه درخواست. و تازه اگر هم ما به سختی زندگی میکنیم، در واحد بررسی منطقی شرایط زندگی باید شکرگزار خدا باشیم. یعنی نسبت ما با خدا بعد از اینکه پذیرفتیم که ما بنده اوییم، نسبت شکرگزاری است، ولو در یه ایامی از ایام زندگی دچار خیلی سختی باشیم و نعمت ها رو نگاه بکنیم. وقتی به دنیا اومدیم، خداوند ما رو در زمین تنها نگذاشت، در آغوش یک مادر پر از مهر قرارمون داد. خانواده، یعنی یه فرزندی که به دنیا میاد، باور کنید 6 نفر آدم خبره از پس کارای او بر نمیان. یعنی مادر آدم هست، مثلا مادر شوهر آدم هست، خواهرای آدم هستن، خاله آدم هست، باز از پس اون مسائلی که بچه داره بر نمیاد. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که بزرگ شدم یادم نره، به قول سعدی، تو آنی که از آن یک مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجه ای. پس نعمت سلامتی، نعمت پدر و مادر، نعمت تنفس، نعمت این، نعمت نعمت نعمت، در غرق نعمتیم. حالا در شرایط زیستی دشواریایی داریم، قبول، اما این به معنای آن نیست که نتیجه گیری بکنیم. اینها باعث میشه ما امیدوار نباشیم. یعنی مطلبی که دوست بزرگوارمون درباره اخبار و اوضاع ناراحت کننده گفتن، با وجودی که درسته، ولی تنها چیزی که در حفظ روحیه هر کدام از ما تأثیر ویژه داره و باعث میشه همه ما برای زنده بودن و زنده ماندن تلاش کنیم، واژه‌ای که سرسری از کنارش میگذاریم، اما همه زندگی امید و داشتن امید در داستانهایی که در امروز در جهان هست، داستانهای مینیمالیستی و داستانهای کوتاه، ما پر از فضای امیدواری هستیم. من میتونم در خلال گفتگو، اگر به اختزای حس و حوصله وجود داشت، یه داستان حتی بگم که امید داشتن یعنی کدام ذات از زندگی که من به دنبالشم. میگم تعریفش تعریف ذاتیه در زندگی، یعنی زندگی بدون امید نداریم. هر کجا زندگی هست، هر کجا رونقی هست، هر کجا رویشی هست، هر کجا بهاروار رویدن هست، امید هست. به نظرم ما باید مراقب باشیم که مفاهیم مختلف رو با هم اشتباه نکنیم و ترادف ایجاد نکنیم، یعنی نگیم این مترادف اونه، و اونم اینه که امید رو با مثلا مفاهیمی مثل شادمانی یا خوشبینی یکی نگیریم، گرچه میتواند خوشبینی محصولی از محصولهای امیدواران زیستن باشه، اما محصول کجا، درخت کجا، سیب محصول درخت سیبه، یعنی یه درخت سیبی دارم که یه محصولی در یه بزنگاهی به من میده، در یه فصلی به من میده، اما درخت سیبو دارم، باغ سیب رو دارم. امیدواران زیستن اون باغ امید رو داشتنه که محصولایی رو میده، یه روزی این باغ من باغیه که سیب داره، یه روزی باغیه که باغ گیلاس میوه‌های رنگارنگ داره، اما من باغ دارم و باغ دارم. یعنی امید کسی که داره انگار که باغ‌های زیادی رو داره. خب از این منظر پس تداخل معنایی ایجاد نکنیم، چون اون وقت از دست میدیم فرصت زندگی رو، چون زندگی یعنی امید و امید یعنی زندگی. وقتی شادمانی رو صحبت میکنیم، وقتی خوشبینی رو صحبت میکنیم، وقتی نگرش مثبت رو صحبت میکنیم، اینها هر کدام به مثابه خودش باید و در جای خودش مصرف بشه. حس خوب زندگی، اون چیزی که همزاد و همراه موجود زنده است در موجودی به نام انسان، به نام امید هست. من یه فاصله بگیرم، یه تنفسی از شما بگیرم، و اونم این باشه که یه لحظه بیایم هر کدوم ما، چه دوستان شنونده، چه الان دوستان بزرگواری که دارن منو یه جوری نگاه میکنن که یعنی زیاد صحبت نکنم و سوالاتشون رو مطرح بکنن، یه لحظه این سوال از خودمون بپرسیم: چرا تلاش کنم؟ ها، این سوال از خودمون بپرسیم و به پاسخها، نه به یه پاسخ خود من، به پاسخها فکر کنیم. فقط تنها زمانی ما میتونیم به خودمون بگیم که تلاش کن تا به موفقیت برسی، که در ناخودآگاه ما امید به آینده و امید به چیزی که میتوانم داشته باشم وجود داشته باشه.
آره، منم به همین عقیدم. آدم باید واقع بین باشه، نمیشه الکی به یه چیزی امید داشت در این حال که مثلا اصلا رخ نداده، تا حالا پیش نیومده. نمیشه، بی خودی که نباید امید داشته باشی.
من یه نکته‌ای رو بگم، حواستون باشه، امید ربطی به خوشخیالی نداره. همین چند دقیقه پیش باز با هم این جنبندی رو داشتیم، چون ببینید اگر این نوع از ربط رو درک نکنیم، یعنی برای ما امید فقط یه تصویر پیدا میکنه، اصطلاح خارجیش اینه که یه ایمیج، یه ذهن تصویر سازی شده برای ما میسازه، در حالی که امید به صورت یک پارچه یه نظام بزرگ از خلقت ماست. یعنی هر کجا ما هستیم امید با ما هست، و هر کجا امید هست ما هستیم. اون شعر معروفی که میگه هستم اگر میروم، گر نروم نیستم، اینجاست که میتونیم تطبیق بحث بدیم با امید. خواهش میکنم به این مسئله و به این انگاره فکر کنیم. امید برخلاف خوشخیالی شما رو وادار میکنه بلند شید، آستین هاتون رو بالا بزنید، سخت کار کنید تا موفق بشید. بریم یه داستانی رو بذارید بگم. در داستانهای جهان جدید، در داستان‌های کوتاه آمده، یه روزی دو تا قورباغه میافتن توی چاه، و بعد سایر قورباغه‌ها میان سر چاه، و یکی از قورباغه‌ها چند بار جهش میکنه و اونایی که بالا میان نه تو نمیتونی، تو در حقیقت دیگه فرصت‌ها رو از دست دادی، و این قورباغه بار پنجم دیگه تلاش نمی‌کنه و میپذیره که نمیتونه بیاد بالا. قورباغه دوم این بالایا رو می‌بینه که دارن تکلم می‌کنن، یه جنب و جوش دارن، هی میپره تا اینکه در پرش دهم از اون چاه خارج میشه. رازش اینه که در قصه میگه قورباغه دوم که پرید کر بود، یعنی قورباغه دوم حرکات اونها رو به مثابه تشویق می گرفت، در حالی که اونها حامل پیام ناامید کننده در لفظشون بودن، که قورباغه اول و دوست خودشون رو ناامید کردن از رفتن و کار و تلاش و نجات، اما قورباغه دوم احساس می کرد اونها دارن دست می زنن براش، چون نمی شنید حرکات اونها رو، حمل بر این معنا می کرد. امید یعنی حمل کردن بارهای معنایی که به من میگه تو گام بعدی نتیجه میگیری، بلند شو، تو حرکت بعدی خودت رو رها میکنی و نجات در پی این حرکت هست. امیدی چون این مضمونی رو در حوزه تعریف باید داشته باشه.
خب آقای رستمی، میشه بگید که ما چجوری بین امید و خوشخیالی بتونیم فرق بگذاریم؟ یعنی فرق بین امید و خوشخیالی چیه؟ از کجا بفهمیم این حسی که داریم الان امیده یا خوشخیالیه؟
به نظرم هر جایی که کار صورت میگیره، آدم تجربه داره توش، میتونه امیدوار باشه، چون بالاخره این سابقه باعث میشه که آدم آینده رو ببینه. ولی تو هر کاری که تجربه این نداره، این امید نیست که داره، اون همش خوشخیالیه.
اینجا همچنان چراغی روشن است. با جناب حجت الاسلام قدرتی میخوام صحبت بکنم. آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله.
خوبید انشالله؟
الحمدلله، سلامت باشید.
الحمدلله، سپاس از شما. حاج آقا، اگه امکان داره نظراتتون رو در مورد روحیه ناامیدی در جامعه بفرمایید.
آقای رستمی، من میتونم از شما و دوستان یه خواهشی بکنم؟
بله حاج آقا، بفرمایید.
میشه برای مدت 10 ثانیه به یک حیوان صورتی، مثلا یه اسب صورتی با خالهای بنفش، میشه بهش فکر نکنید؟ خب دوستان، تونستید؟
حاج آقا، تو این چند لحظه 100 تا اسب صورتی جلوم نشستم، میگن چی کار داری؟
آره، منم نتونستم، همش یه اسب صورتی جلومه.
ببینید، ما به طور کل تو ذهنمون دنبال چیزایی هستیم که از ما منعش کردن. وقتی ازمون خواسته میشه که از خدا ناامید نشید، به خدا حسن ظن داشته باشید، به یک باره تمام مشکلات زندگی جلوی چشمامون میاد و ناخودآگاه همه اسباب ناامیدی از خدا فراهم میشه. حالا به نظر شما باید چیکار کرد؟
خب اگه اینطوریه، یعنی به امید نباید فکر بکنیم؟
نه، باید به ناامیدی کمتر فکر کنیم، یعنی بیشتر مدیریتش کنیم.
نه، برای اینکه فکرهای مثبت رو تو ذهنمون جای بدیم، باید زیاد تمرین کنیم، چون افکار ما عادت به منفی بافی کرده و اینقدر افکار و انرژی‌های منفی تو ذهنمون اومده که برای جبرانش باید چند برابر افکار مثبت تلقین کنیم تا اثر سوء اونها از بین بره. علاوه بر این، جای گرفتن افکار منفی در ذهن ما به قدری بر بیماری‌های روحی و جسمی ما اثر داره که خیلی از مشکلات ما با امید حل میشه.
یعنی شما میگید که اگه ما به طور کلی امیدمونو به زندگی زیاد بکنیم، مثبت نگاه بکنیم، همه مشکلات حل میشه؟
درسته، خیلی از مشکلات با امید و توکل به خدا حل میشه، ولی بسیاری از مشکلات هم با امید حل نمیشه. ولی امید و توکل کاری با ذهن و اندیشه ما، با فکر ما کاری میکنه که ناخودآگاه به سمت حل مشکل قدم برمیداریم، ناخودآگاه در راه حل اون تلاش میکنیم که همین باعث حل شدن مشکلات میشه. چون وقتی که حسن ظن و خوشگمانی اومد، اندوه و ناراحتی از ذهن و فکر ما میره بیرون و ما میتونیم درست فکر کنیم و به راه حل درست برسیم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و تبیین موضوعی که انجام دادید. من یه توضیح بدم برای دوستان شنونده قبل اینکه خداحافظی بکنم با شما. حاج آقا قدرتی همچنان و همیشه از ابتدای برنامه از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه هستن، حتی الان هم که با ایشون خداحافظی میکنیم در ادامه گفتگو با ما همراه هستن. خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خدا حافظ. سلامت باشید.
من که تعجب کردم، نمیدونستم اینقدر آدمی زاد دنبال افکار منفی باشه. خوستن این مثال حاج آقا من شگفت زده کرد.
من یادمه توی یکی از همین کتابا خونده بودم که وقتی یه فکر منفی توی ذهن آدم وارد میشه، 7 بار باید تلقین فکر مثبت بکنیم تا اثر اون از بین بره. درسته؟
برای همینه که تو جامعه اکثرا به آینده امیدوار نیستن.
درسته. دوستان، به نظرم روی این جملاتی که دوست بزرگوارمون گفتن میتونیم تأمل داشته باشیم. اینها با وجودی که ما میگیم درسته، به معنای اینه که تنها بخشی از فواید امید به خداست. در روایات هم به کرات داریم که هر کسی که معصیتی انجام داده باشه و حسن ظن به خدا داشته باشه بر خداست، یعنی خدا مکلف میدونه خودش رو که او رو بیامرزه و با بزرگواری خودش گناهانش رو ببخشه و چندین برابر حسنات به او عطا بکنه. پس ما باید در تمام لحظات زندگی امید داشته باشیم. برای همین میگم زندگی یعنی امید و امید یعنی زندگی به صورت یه پارچه. از بدوی که به دنیا اومدیم، از بدو تولد که اون امید در روحیه پدر و مادر ما بود، تا ما و تا آینده، همه این چیزی که زندگی قلمداد میشه و هر لحظه به هر کاری که مشغولیم، چه اون کارو بلدیم، چه دانش داریم، چه اون کارو بلد نیستیم و قرار دانشش رو کسب کنیم، در همه فرایندها باید این امید به معنی که داریم جستجوش میکنیم در زندگی به شکل یک نور، به شکل یک هوای تازه وجود داشته باشه.
با چراغ اندیشه میتوان فردای زندگی را روشنتر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه. با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق میکنیم. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه‌های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
دوستان توجه کنن، به نظرم این درست نیست که همیشه ما کارهایی که بلد هستیم و تجربه داریم توش امید داریم و موفق میشیم. نه، بذارید من یه مثال بزنم. تجربه بسیاری از ماها در لحظاتی که در خانواده بیمار داشتیم که خیلی هم دوستش داشتیم، اگه ما تجربه نکردیم که خدا کنه تجربه نکنیم بیماری سخت عزیزانمونو، اما دیدیم در فیلم ها، در آثار هنری، در دیگران دیدیم، اونها حتی بعد از این که پزشک ها گفتن از نظر علم پزشکی کاری از دست ما بر نمیاد، اما اون خانواده، اون افراد ادامه دادن به درخواست از خدای مهربان حیات اون فرد رو و سلامتی رو، و بارها و بارها نتایجش رو داریم و دیدیم. معجزه اسمش رو میگذاریم، معجزه امیدواران زیستن، معجزه این که من میدانم میشود و اون اراده والا، اراده رب من، تقدیر او اگر بخواهد. این یعنی چی؟ یعنی ادامه دادن آنجایی که منطق علم پزشکی میگه از دست من کاری بر نمیاد، اما از دست امیدواری تو خیلی کارا برمیاد. برنامه چراغ اندیشه آرام آرام به لحظات خداحافظی خودش نزدیک میشه. شنوندگان عزیز، ازتون درخواست دارم نظراتتون رو و پیشنهاداتتون رو و سوالات خودتون رو و حتی جوابهایی رو که احساس میکنید در یه موضوعی ما گفتیم و مخفول افتاد و شما اون زاویه رو پیدا کردید و جواب رو برای ما بفرستید، ما در برنامه‌های دیگه‌ای که با یکدیگر داریم از اونها استفاده میکنیم و راهنمای ماست در تبیین موضوعاتی که با یکدیگر سر سفره اینجا چراغی روشن است مطرح میکنیم. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها که امیدواریم همراه ما باشید. پژوهشگری در 8 سال دفاع مقدس، شاخصه های پژوهشگری و استانداردهای جهانی در این حوزه در برنامه نقطه عطف تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. جا داره یاد بکنیم از همه رزمندگان، ایثارگران، آزادگان و شهدای 8 سال دفاع مقدس رو که این عزت و افتخار رو برای ما کسب کردند.
نقطه عطف.